سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که فقر و سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه زمستان بدتر خواهد شد. کارل اسکاو معاون WFP دیروز در گفتگوی با شبکه الجزیره گفته که بودجه این اداره ملل متحد 40% کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهای مانند افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و افزوده است که به همین دلیل کمک های این نهاد در افغانستان از حمایت 10 میلیون نفر به تنها 2 میلیون نفر کاهش یافته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فرم دوحه در مورد مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه درباره تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلوماتی را نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و آفریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. تایلند روز دوشنبه هفته قوس حملات هوایی را علیه کشوری همسایه‌اش کامبودیا آغاز کرد. وینتای سوباریس، سخنگوی اردوی تایلند، به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی علیه کامبودیا انجام داده است. بر گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی تایلند اعلام کرده است که حدود 35,000 نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شدند. وزیر اطلاعات کامبودیا هم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دست کم 4 غیر نظامی در حملات تایلند کشته شدند. درگیری تازه هزاران غیر نظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانه هایشان کرده است. امروز دوشنبه هفته قوس یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می گذرد. یک سال پیش در همین روز مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند. عملیات برق‌آسای مخالفان مسلح به رهبری مشرح از تاریخ 6 قوس آغاز شد و پس از 12 روز حکومت اسد را سرنگون کرد. احمد چرا، رهبر مخالفان مسلح اسد، که بیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و اکنون رئیس جمهوری دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که این پیروزی تاریخ جدیدی را در منطقه رقم میزند. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. و انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، امروز به لندن برسد تا به مقام های بریتانیایی و متحدان کلیدی اروپایی خود، فرانسه، جرمنی و ایتالیا گفتگو کند. در کنار بحث روی طرح پیشنهاد صلح با روسیه، زلنسکی قرار است متحدانش را برای فراهمسازی تجهیزات دفاعی بیشتر نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا روسیه با سرچدن هوا حملاتش بر تأسیسات زیربنای ملکی و انرژی در اوکراین را افزایش داده است. گفتگوهای لندن پس از مذاکرات 3 روزه میان مقامهای اوکراینی و ایالات متحده در ایالت فلوریدا برگزار شد. با آنکه دو طرف این مذاکرات را مثبت توصیف کردند، اما هیچ پیشرفتی آشکاری در آن دیده نشد. داشته های مهم این برنامه: نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش کم پیشینه فقر در میان زنان و کودکان در افغانستان. روایت زنان نیازمند در افغانستان را هم خواهیم داشت.
وضعیت ما بسیار خراب است. مسئولیت 3 زن بیوه و یتیم ها را بر عهده دارم. وضعیت طوری است که نمی توانم کرای خانه را بپردازم. مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است.
یک اداره دیگر ملل متحد رویدادهای ترافیکی را از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان خوانده. به تازگی روز گذشته در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در کندوز 2 نفر جان باختند.
در کندوز بغلان.
در شهرهای عمومی کندوز بغلان در نزدیکی دروازه علی‌آباد به اثر شپه شدن یک موتر 9404 دو فرد ملکی به شهادت رسیده و 20 تن دیگر زخمی شدند.
روایت باشندگان کابل را هم درباره افزایش بیماری‌های فصلی خواهیم داشت. در این برنامه از یک سالگی سقوط نظام بشار اسد در سوریه هم برایتان خواهیم گفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با ضیا محمود منصوری میزبانی با همکاری تکنیکی ضیا محمود منصوری میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که فقر و سوی تغذیه در افغانستان رو به افزایش است و با فرا رسیدن زمستان این وضعیت وخیم تر شود. کارل اسکاو رئیس اجرایی این سازمان میگوید کاهش نصف بودجه این اداره به شدت توانایی فعالیت این اداره را در شماری از کشورها از جمله در افغانستان به شدت متاثر کرده است. شماری از نیازمندان میگویند که به دلیل بیکاری و نرسیدن کمک های بین المللی با مشکلات شدید روبرو هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP از افزایش فقر و سوء تغذیه در افغانستان در فصل زمستان هشدار داده و گفته است که توانایی این سازمان برای فعالیت در کشورهای مانند افغانستان با دلیل کمبود بودجه به شدت متاثر شده است. کارل اسکاو رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا در مصاحبه با الجزیره که به روز یک شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق WFP منتشر شده است گفته که به دلیل کاهش منابع مالی کمک های این سازمان در افغانستان از 10 میلیون به 2 میلیون تن کاهش یافته است. او گفته که سال 2025 چالش برانگیزترین سال برای سازمان ملل از نظر مسئول سازی منابع در بخش کمک های بشری بوده است. کارل اسکاو گفت که جهان با یک طوفان کامل نیازهای بی سابقه بشری و کاهش بصارت منابع مالی روبرو است. او افزوده وای میگوید در برخی از مناطق عملیات خود را 80% کاهش می دهیم. در افغانستان کمک های خود را از 10 میلیون نفر به 2 میلیون تن کاهش داده ایم. در مناطقی که می دانیم با فرار رسیدن زمستان کودکان می میرند، ما نتوانستیم مواد غذایی را از قبل تهیه و ذخیره کنیم. برنامه جهانی غذا در افغانستان همچنان هشدار داده است که فقر و سوء تغذیه در میان زنان و کودکان افغان با سرعت افزایش خواهد یافت و به سطحی خواهد رسید که در سالهای اخیر پیشینه نداشته است. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند میگویند که به دلیل بیکاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی با مشکل جدی اقتصادی روبرو هستند. یک زن باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که مسئولیت یک خانواده 14 نفره را به عهده دارد و حتی پولی برای پرداخت کرایه خانه ندارد. این زن میگوید بیوه است و مسئولیت تامین نفقه همسر دیگر شوهر متوفاش و خانواده یک پسر فوت شده اش را نیز به عهده دارد.
وضعیت ما بسیار خراب است. مسئولیت 3 زن بیوه و یتیم ها را بر عهده دارم. وضعیت طوری است که نمیتوانم کرایه خانه را بپردازم. مالک خانه برق را بالای ما قطع کرده است. نه چوب داریم نه بخاری. زمستان است. تمام اطفال بیمار هستند. با یک امتحان دشوار روبرو هستیم.
یک زن دیگر نیازمند از ولسوالی بتیکوت ننگرهار نیز شکایت مشابه را مطرح کرده و بر رادیو آزادی گفت که شوهرش کهنسال شده است، پسرش بیمار است و کسی برای کار کردن ندارند. او که همچنان نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت
مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. امتحان خداوند آمده، تنها بر ما نیست، بر همه مردم آمده است. کار نیست، حتی اگر هم باشد کسی نیست که برای ما کار کند. مرد من کهنسال است و پسرم هم بیمار است.
آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در زمستان امسال مواد مختلف غذایی و غیر غذایی به آنان کمک کنند. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا همچنین گفته که 320 میلیون نفر در جهان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند و بودجه این سازمان بیش از 40% کاهش یافته است. با و گفته او با دلیل کاهش شدید بودجه برنامه جهانی غذا مجبور شده تا حدود 5000 کارمند خود را برکنار کند. این در حال است که بر اساس گزارش ها افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بدترین باران های غذایی روبرو بوده و 3.5 میلیون کودک از سوی تغذیه هات رنج میبرند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش با تاریخ 2 دسامبر تخمین کرده که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون افغان یعنی 45% جمعیت این کشور با کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نهاد در گزارش خود از ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و گفته است که احتمال دارد سال آینده 17.4 میلیون نفر با کاهش ناامنی شدید غذایی روبرو شوند. اوچا گفته است که احتمال میراد 5.2 میلیون نفر از این افراد در وضعیت اضطراری قرار بگیرند که با گفته این اداره این رقم دو برابر سال گذشته است. در این گزارش آمده است که نیازمندی های بشری در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها همچنان در سطح بالای آن باقی مانده است. بر اساس گزارش وضعیت بد بشری افغان ها به ویژه زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی های ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده پناهجویان، زلزله، سیل و بیماری های مختلف از جمله مشکلاتی هستند که وضعیت بشری را در این کشور بدتر کرده است.
در گزارشی همکارم از نگرانی WFP درباره احتمال افزایش فقر در افغانستان شنیدیم. حالا هم گزارش دیگری داریم که ملل متحد میگوید محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان افغان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف می‌کند. بخشی زنان این سازمان دیروز در اعلامیه گفته که این محدودیت‌ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و با دوامی آن ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. طالبان از ماه سپتامبر امسال مانی ورود کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر شده اند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت‌های کاری وضع شده توسط طالبان علیه آنان برداشته شود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان میتوانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند. جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروان. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تأثیرات عمیق و منفی بر جا می گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت های را که طالبان در این بخش وضع کردند، آن را به یک طور رفع بسازند. یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانی دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند. به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد یا این که از خانه کار می کردن و به ساحه نمی رفتن و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان، تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردند. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش می یابد. بنابراین آنان نمی توانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند. این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف می کند. بخش زنان این سازمان روز یک شنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان بعد دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه های ممکن برای ادامه فعالیت های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می کنند. در ادامه تاکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، یک سال پیش از امروز نظام بشار اسد در سوریه سرنگون شد. اسد رئیس جمهوری مخلوع سوریه فرار کرد و مخالفانش دمشق را تصرف کردند. جعفر احمدی با استفاده از گزارش های رویترز و رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
مردم سوریه روز دوشنبه از نخستین سال روز سرنگونی رژیم بشار اسد تدوین کردند. جشنهای رسمی در همه شهرهای سوریه برنامه ریزی شده، از جمله در میدان مرکزی اموی در دمشق. عبدالغنی المحمد از باشنده های لازقی است.
ما به سختی می توانیم باور کنیم که در یک سال توانستیم از یک مستبدی که برای حدود 6 دهه یعنی نزدیک 60 سال حکومت می کرد رهایی یابیم. این رویای بزرگ ما بود و شکر خدا که ما را از این نعمت برخوردار کرد.
الحمدلله رب العالمین، الله امن علینا بهذ النعمه.
یک سال از سرنگونی نظام بشار اسد گذشت. در 8 دسامبر 2024 مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه همراه با خانواده و شماره از سران حکومتش به روسیه فرار کرد. نظام اسد نزدیکترین متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسیر نفوذش به دیگر مناطق بود و تهران برای جلوگیری از سقوط این نظام نزدیک 12 سال با مخالفانش جنگید، هم در سرکوب اعتراضهایی که ابتدا با تظاهرات خیابانی آغاز شد حضور داشت و پس از آن هنگامی که بحران سوریه به جنگ داخلی مبدل شد در نبرد علیه مخالفان اسد شرکت کرد. اما سرانجام نظام اسد در عملیات برقاصهای مخالفان مسلح که از گروه های اسلامگرا تشکیل شده بودند سقوط کرد. عملیاتی که 28 نوامبر آغاز شد و پس از تنها 12 روز به نتیجه رسید. احمد شهر رهبر مخالفان مصالح اسد که اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، 8 دسامبر 2024 در جمع یاران و هواداران‌اش گفت:
این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم می‌زند.
در دوران حکومت اسد، سوریه یکی از کشورهایی بود که بخشی از مجموعه‌ای که محور مقاومت نامیده می‌شود و شمار می‌آمد، محوری که از کشورهای متحد جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایتش تشکیل شده. پیش از سقوط رژیم اسد، حزب الله لبنان، مهمترین گروه تحت حمایت تهران، در نتیجه جنگ مرگبار با اسرائیل ضربه‌های بسیار سخت متحمل شد و بخش بزرگی از توان نظامی و شمار زیادی از فرماندهان و رهبران خود از جمله حسن نصرالله را از دست داد. حزب الله سازمان سیاسی و شبه نظامی است که از سوی ایالات متحده گروه تروریستی شناخته می‌شود. اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست تروریسم قرار داده. سوریه راه اصلی رساندن کمک‌ها به حزب الله بود که با سقوط اسد بسته شد. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، در مورد آنچه جمهوری اسلامی در پی سقوط نظام اسد از دست داد، به رادیو آزادی میگوید:
فقدت قاعده متقدمه لها.
ایران یک پایگاه پیشرفته در سواحل دریای مدیترانه را از دست داد. مهمترین پایگاه‌های خودش در سوریه رو که برای اونها میلیاردها دلار به علاوه جان‌های بسیار هزینه کرده بود از دست داد. یعنی ایران پس از اون که بازوهاش رو در منطقه گستراند، به مرزهای طبیعی خودش بازگشت.
بعد ان كانت متبدده في المنطقه.
ایران و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که سوریه اکنون با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد، هرچند مذاکرات امنیتی میان دمشق و اسرائیل در جریان است. پس از دور شدن سوریه از جمهوری اسلامی ایران در پی سقوط اسد، بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفت و درهای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید دمشق قصد محافظت از آن را دارد.
بیشتر از خبر.
برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتیت حوادث ترافیکی را یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان خوانده است. این در حالی است که ناوقت روز گذشته در نتیجه واژگون شدن یک بس مسافربری در ولایت کندوز، 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات نسبت به افزایش رویدادهای ترافیکی و تلفات ناشی از آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یون هبیتات روز یکشنبه 7 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان خوانده است. این نهاد تاکید کرده که با بهبود طراحی جاده‌ها، اولویت دادن به ایمنی پیاده روها و کاهش سرعت ترافیک میتوان شهرهای امن‌تر ساخت. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تاکید میکند که ساخت جاده های امن، آموزش رانندگان، افزایش آگاهی عمومی و تطبیق قوانین ترافیکی از راهکارهای اساسی برای کاهش تلفات است. این اظهارات در حال مطرح میشود که نوقت روز یکشنبه یک موتر نوی 404 در ولایت کندوز واژگون گردید که در نتیجه آن 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. جمادین خاکسار، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت کندوز، روز دوشنبه 8 دسامبر در مورد برادی آزادی گفت:
در کندوز بغلان پر عمومی لالر دلی آباد.
در شهرهای عمومی کندوز بغلان در نزدیکی دروازه علی آباد به اثر چپه شدن یک موتر نوی 404 2 فرد ملکی به شهادت رسیده و 20 تن دیگر زخمی شدند که زخمی ها توسط پلیس قماندانی امنی ولسوالی علی آباد به هدف تداوی به شفاخانه حوزوی کندوز انتقال داده شدند.
درمانی نپموخا انتقال شوید.
آقای خاکسار گفت که وضعیت زخمی ها قابل اطمینان است و علت وقوع رویداد به احتیاطی راننده بوده است. مسئولان برخی از شرکت‌های ترانسپورتی در سمت شمال افغانستان میگویند که بیشتر حادثات ترافیکی در این شهرها به دلیل کم عرض بودن جاده‌ها، استفاده برخی وسایل از چراغ‌های لایزری و نبود علائم ترافیکی رخ می‌دهد. عبدالله ستاری، مسئول یکی از این شرکت‌ها، به رادیو آزادی گفت:
این موتر از کندوز حرکت کرده بود به سمت کابل، به سمت مرکز حرکت بود. دیدیم قسمت‌های گولایی هستند. درست دور کرده نتانستم، موتر واژگون شده از سرک. مشکل اساسی که ما موتردارا و شرکت های مسافربری و ترانسپورتی داره، موترها هیچ کدام مشکلی ندارن، خود از استانداردهایی که در استانداردهای بین‌المللی سیار کرده. تنها مشکلی که هست نبودن علائم ترافیکی، کم عرض بودن جاده هاست اینمی مشکل هاست.
پیش از این رویداد در اوایل ماه قوس سال جاری مقام های طالبان در هرات از جان باختن دست کم 10 نفر و زخمی شدن 12 تن در یک رویداد ترافیکی در شهرهای هرات کندهار خبر دادند. یار محمد صادق معاون قماندان امنیه طالبان در رسوالی زاول ولایت هرات گفته است که این حادثه زمان رخ داد که یک موتر مسافربری نو 302 با یک موتر فلان کوچ تصادم کرد. تلاش کردیم نظر عبدالودود خیرخوا مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان را در پیوند به علت حوادث ترافیکی و تعداد قربانیان در سال جاری در افغانستان بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما وای به تاریخ 16 نوامبر سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان به احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. ریاست عمومی ترافیک پیشتر اعلام کرده بود که از ماه عمل تا ماه جدی سال 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. حسیب الله مختار رئیس پیشین این ریاست با تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته بود که در این مدت نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده است. مردم و خانواده های قربانیان حوادث ترافیکی همواره از حکومت و شرکت های ترانسپورتی خواستند که برای مسئولیت جان مسافران به حل مشکلات بپردازند که سبب کشته و زخمی شدن مردم در شهرها و جاده های عمومی می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان کابل می‌گویند با فرارسیدن فصل زمستان بیماری‌های فصلی افزایش یافته است. آنان تاکید می‌کنند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند و توانایی تداوی را ندارند. به گفته آنها بیکاری به شدت به اقتصادشان آسیب زده است. بیشتر در گزارشی همکارم می‌شنویم.
شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در آستانه فصل زمستان بیماری‌های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند و توان تداوی ندارند. آنان می‌افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دهسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، روز یک شنبه 7 دسامبر به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
دوی وزی بیرون تا خبر داده ما
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه ده، نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند. سازمان دکتران بدون مرز نیز به تاریخ 4 دسامبر اشاره داد که در افغانستان به ویژه در شمال کشور مردم با خطر بلند مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل پیشگیری مانند سینه بغل، زکام، اسهال و سایر بیماری های موسمی مواجه هستند.